الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على مصطفى محمد الله والمرتضى علي والبتول الفاطمة وصلى على امامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين سال روز میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام رو خدمت همه سروران عزیز همه شیعیان محبین اهل بیت رهبر عزیز انقلاب و حضرت صاحب العم سلام الله علیه تبریک و تهنیت عرض می کنم پیرامون شخصیت عظیم و ملکوتی امام مجتبی سخن گفتن دشوار و از چون منی بر نخواهد آمد لکن نکاتی رو که احیانا در احادیث در تاریخ در روایاتمون در مورد شأن ملکوتی امام مجتبی دیدیم ابعاد متعددی دارد امام مجتبی راوی نقل میکنه که رفته بودم در منزل امام مجتبی در زدم وقتی که در زدم از حضرت درخواستی داشتم حضرت وقتی که آمدند به درخواست من اجابت کنند و پاسخ بدند رفتن وارد منزلشون شدن یه چیزی رو برداشتن آمدن بیرون که به من بدن صورتشون رو از در بیرون نیووردند دستشون رو بیرون آوردند اون حالا مثلا پولی یا هر چیزی که توی دستشون بود به من دادن که نکنه صورت به صورت بیفتیم و من شرمنده بشم از این که امام به من کمکی کرده میگه من یک گوشه ایستادم شروع کردم گریه کردن گریه می کردم یکی پرسید آه چی شده چرا داری گریه می کنی گفتن که گفتم از این متعجبم که چگونه خاک شرم نمی کند شرمنده نمی شود که انسانی به این ملکوتی رو در خودش جا بده انسانی به این کریمی رو انسانی با این اخلاق رو به خودش جا بده در خودش جا بده او کریم بود حسن خلق داشت خصوصیات متعددی در وجود امام و مجتباست متعبد بودن ایشون معروف در احادیث در اهل شیعه و سنیست لیکن آنچه که امروز اگر صلاح بدونید بیشتر در موردش گفتگو کنیم ماجرایی است که بیشتر امام مجتبی سلام الله علیه به اون کلمه شناخته میشه خب طبیعتاً پرداختن به این موضوع یک حوصله یک کمی بیشتر میخواد ببینیم اگه بشه در یک جلسه یا دو جلسه در مورد سیره سیاسی امام مجتبی سلام الله علیه و ماجرای صلح امام مجتبی با همدیگه یک گفتگویی کنیم برای این موضوع مقدمه اول صبر شماست و مقدمه دوم این که وقتی پیغمبر اعظم صلوات الله علیه و آله مبعوث شدند جامعه چجوری اداره می شد؟ به نظرتون جامعه پیغمبر چجوری اداره می شد؟ اون چه که در زمان پیغمبر بود نظام قبیله‌ای بود یک حاکمیت متمرکز تو جامعه نبود که یه حاکمی در رأس باشه و بقیه از اون حاکم اطاعت کنند. هر قبیله از رئیس قبیله خودش اطاعت میکرد. احیانا سالها میشد دو تا قبیله با هم درگیر بودند و نظام اجتماعی و تمدن جمعی نداشتند. پیغمبر اینها رو خیلی خلاصه عرض میکنم پیغمبر وقتی مبعوث شدند یک نظامی رو جایگزین کردند که اون نظام عنوانش رو ما میگیم نظام مدینه بود نظام مدینه در اندیشه پیغمبر جانشین نظام قبیله شد تو نظام مدینه چه اتفاقی افتاد؟ نظام مدینه این بود که حاکمی رو معرفی کرد برای اداره جامعه که اون حاکم دو تا خصوصیت داشت. یک، حاکم جامعه باید منصوب از طرف خدا باشد، خدا باید حاکم رو مشخص کنه که کیست. دوم، هر کسی حق حکومت و فرمان دادن به مردم رو نداره. چرا رئیس قبیله دستور بده؟ چرا هر کسی که از راه رسید بتونه به مردم امر و نهی کنه؟ پیغمبر این رو نفی کردن، فرمودن که اولا کسی که میخواد در نظام مدینه در تمدن اسلامی حاکم باشد باید از طرف خدا منصوب باشد، و خصوصیت دوم اینه که باید معصوم باشه. کسی که خودش دچار اشتباهه، کسی که خودش گناه میکنه، کسی که خودش دچار تقلب در روزگار هست، دچار تزویر و نفاق هست، او که نمیتونه حاکم جامعه اسلامی باشه، او که نمیتونه مدینه اسلامی رو شکل بده. خب پیغمبر این دوتا خصوصیت رو برای حاکم اسلامی مشخص کردن در دوتا دوره، یکی دوره 13 ساله مکه و بعد در مابقی دوره 10 ساله مدینه این نظام رو تبیین کردن و خودشون این حاکمیت رو جریان دادن و نظام مدینه رو توی شهر یثرب که بعدها به مدینه الرسول و مدینه معروف شد عملیاتی کردن. پیغمبر از دنیا رفت، یک گروهی آمدن که مدلی رو که پیغمبر تأسیس کرده بود که اون مدل، مدل نظام چی بود؟ مدینه بود و حاکم اون رو بهش ولی میگفتند و نظام ولایت رو درست کرده بود. این گروه وقتی آمدند بعد از پیغمبر، نظام ولایت رو از بین بردند و به جای اون نظامی رو درست کردند که اصطلاحاً بهش میگن نظام خلافت. نظام خلافت چیست؟ نظام خلافت یعنی من که جانشین پیغمبر هستم، خلیفه پیغمبر هستم، حق حکومت بر مردم دارم. خب در نظام پیامبر، در نظام ولایتی که در مدینه پیغمبر درست کرده بود، دو تا خصوصیت نسب خدا و عصمت بود. آیا در نظام خلافتی هم که شما درست کردید این دو تا هست؟ نه آقا، اون خصوصیاتی که در نظام خلافت بود این بود که اگر یه جمعی از مسلمین جمع شدن، یه کسی رو گفتن حاکمه، اون دیگه حاکمه، حالا هر خصوصیتی میخواد داشته باشه. مهم اینه که این حاکمه از قبیله قریش باشد، مهم اینه که این حاکمه یا از مهاجرین باشد یا از انصار. خب اینها در نظام پیغمبر نبود. نظام پیغمبر یا نسب خدا بود به علاوه عصمت، یا حکومت، حکومت غیر مشروع بود. اما پیغمبر برای ادامه این مسیر نظام ولایی و منصوب امیرالمؤمنین رو قرار داده بود. نظام خلافت خلفا و تفکری که بعد از پیغمبر درست شد، این فکر پیغمبر رو از بین برد. این فکر پیغمبر از بین رفت، نظامی جایگزین شد به نام نظام خلافت در مقابل نظام ولایت. هر طوری که بود چندین سالی با 3 خلیفه گذشت تا اینکه دوباره امیرالمؤمنین حاکم شد و همون نظام ولایتی رو که پیغمبر در نظام مدینه درست کرده بود تو چند سالی، حدود تقریبا کمتر از 5 سالی، عملیاتی کرد. بزرگترین مشکلی که پیغمبر داشت با یه حزب سیاسی بود. اون حزب سیاسی چی بود اسمش؟ حزب طلقا. طلقا کیا بودن؟ طلقا به کسانی میگفتن که سال آخری که پیغمبر مکه رو فتح کرد اینا هنوز کافر بودن. بعد پیغمبر به اینها امان داد. اینها نه در شرایط عادی بلکه در شرایط اضطرار مسلمون شدند و همچنان خصوصیتشون نفاق و درویی بود، البته در ظاهری اسلامی. اینها مشکل امیرالمؤمنین بودند، ظاهرشون آدمای مسلمانی بودند اما در باطن آدمهای منافقی بودند که بزرگترین مشکلها رو برای امیرالمؤمنین درست کردند. یه نمونه اون جنگ صفین بود. سردمدار این جریان در دوره امیرالمؤمنین علیه السلام جناب آقای معاویه است. معاویه از کجا پیدا شد یه بار به عنوان خلیفه مسلمین؟ فکر میکنید کجا پیدا شد؟ معاویه یه داداشی داره اسمش یزیده، داداشش نه پسرش، یزید ابن ابو سفیان. در زمان خلیفه سوم ایشون، خلیفه سوم یزید ابن ابو سفیان رو کرده بود والی شام. وقتی که اون از دنیا رفت و مرد، معاویه جانشین اون شد توی شام و یه حکومتی رو درست کرد که توی اون حکومت در مقابل امیرالمؤمنین، در زمان حکومت امیرالمؤمنین ایستاد. خب چی کار میکرد معاویه؟ کاری که معاویه میکرد این بود، از چند تا مسئله خیلی خلاصه عرض میکنم. یک، تبلیغات سو علیه علی ابن ابی طالب. خب هدفش چی بود؟ هدفش این بود که نظام ولایت نبی که هیچ، نظام، دقت کنید، نظام خلافت خلفای سگانه هم هیچ، اون را هم از بین ببره و نظام سومی درست کنه به نام نظام سلطنت. معاویه خیلی دوست داشت تو منطقه عرب ها، عرض کردم نظام قبیله ای بود، حکومت ها مثل حکومت ایران و بعضی از مثل روم و اینها نبود که حاکمی داشته باشند. نظام ایران قبل از اسلام، سالها قبل از اسلام، نظام حاکمیتی بود، اما اونها قبیله ای بود. معاویه دوست داشت یه نظام سلطنتی مثل این نظام ها درست کنه، تا اینکه تو خاندان ابو سفیان این حکومت جریان پیدا کنه. یه روز ابو سفیان اواخر عمرش بود، کور شده بود، نابینا بود، بچه‌هاش رو جمع کرده بود، نمیدید کی تو مجلس نشسته. اول پرسید بگید ببینم کی تو مجلس نشسته، شما کی هستی، شما، همه رو پرسید، مطمئن شد همه قبیله خودش هستن، همه بچه‌ها و نوادگان خودش هستن. گفت یه توصیه بهتون دارم، خوب گوش کنید. چه توصیه؟ گفت توصیه هم اینه که حکومت رو مثل توپ تو دست همدیگه پاس بدید، نگذارید از دست شما خارج بشه، از قبیله ابو سفیان و خاندان ابو سفیان بیرون بره. نظام سلطنت، ملاک و معیار این نظام چیه؟ هر چی که، هر کی که تونست یه نظامی درست کنه، با زور باشه، با ثروت باشه، با تبلیغ، با هر چیزی که تونست حاکم باشه. خب امیرالمومنین با این تفکر تو بخش وسیعی از سرزمین‌های اسلامی مقابله می‌کرد. چیکار می‌کرد معاویه؟ یکیش تبلیغ بود. تبلیغ بود به گونه‌ای که، باز خلاصه عرض می‌کنم، به گونه‌ای که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین علیه السلام، یعنی شیرین ترین خبر برای معاویه، به شام رسید، گفتن آقا مردم شام می‌پرسیدن آقا این علی کجا شهید شده، کجا کشته شده؟ گفتن تو محراب مسجد. گفتن عجب دروغی، مگه علی مسجدم میرفت؟ ها؟ کی این کار رو کرده بود؟ تبلیغاتی که معاویه علیه علی درست کرده بود. تطمیع میکرد. چی کار میکرد؟ رئیس قبیله ها رو یه روز معاویه جمع کرده بود، 50-60 رئیس قبیله، بزرگ خاندان های همه اقوام رو جمع کرده بود، یکی یک تو مجلس نشونده بود، خودش رو مثلا صندلی تختی نشسته بود، یکی هم جلو در گذاشته بود. اونی که جلو در بود یک کیسه هایی بهش داده بود، تو هر کدوم 100 دینار پول بود، هر کی از در وارد میشد یه 100 دیناری بهش میداد، میگفت بفرمایید این هدیه جناب امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان، بفرمایید بچینید تو مجلس. اینا می اومدن، یک باره یه آقای اومد اسمش هوتات بود، همین که وارد مجلس شد کیسه اون رو جدا کرده بود، توش 70 دینار پول گذاشته بود، 70 درهم پول گذاشته بود. بهش برخورد، دید که همه رئیس قبیله ها 100 دیناری نشستن، این داره 70 دینار بهش میده و نشسته. اومد جلو معاویه، صدا زد معاویه من رو نمیشناسی یا قبیلم رو نمیشناسی؟ قبیله من از بزرگترین قبیله ها، پر افتخارترین قبیله های عربه، تو چطور جرأت کردی خب من رو در بین این جمع تحقیر کنی؟ چرا این کار رو با من کردی؟ معاویه گفت من حواسم هست، دارم چه کار میکنم، حرف نزن. یعنی چی حواست هست؟ گفت میدونی فرق تو با بقیه چیه؟ گفت خب چیه؟ فرق تو با بقیه اینه که اینها دینشون دین معاویه است، همه اینهایی که اومدن 100 دینار گرفتن همه دینشون دین معاویه است، اما تو هنوز ته دلت محبت علی ابن ابی طالب رو داری. اون 30 دیناری که کمتر دادم مال محبت علیه، تو فرقت با اینا اینه. میگن این آقای حتا تو همون مجلس صدا میزد که از الان دین من هم دین معاویه است، بعد دستور داد 30 درهم دیگه 30 دینار دیگه هم بهش بدید. این کارا رو میکرد معاویه با محبین و مریدای علی تا دور علی رو خالی کنه. و تهش رسید به ماجرای صفین و حکمیت و آنچه که شد. نمیخوام در تاریخ امیرالمومنین بیشتر توقف کنم، بریم سراغ امام مجتبی به ذکر صلوات. آل محمد و عجل فرجهم. امیرالمومنین شهید شدند. ماجرای حکمیت و جنگ صفین پیش اومد، قرآن ها رفت سر نیزه، جنگ تمام شد. معاویه رفت سراغ شام، امیرالمؤمنین اومدن سراغ کوفه، امیرالمؤمنین شهید شدن، امام مجتبی شده بر اساس نظام ولایت حاکم جامعه، یعنی هم منصوب امیرالمؤمنین هم معصوم. این دو تا خصوصیت یادمون باشه. خب معاویه باید چیکار کنه؟ معاویه فکرش این بود حکومت رو سلطنتی کنه، به جای خلافتی و ولایتی سلطنتی کنه. باید یه جوری حسن رو از سر راش بر می داشت. چی کار می کرد؟ چند تا کار کرد. دقت کنید سروران عزیزم، مخصوصا این مذاکراتی که معاویه با امام مجتبی داشته، ببینید تهش چی شد. صلح امام مجتبی، توافق امام مجتبی با معاویه، ببینید به کجا انجامید. آقا چند تا کار معاویه کرد. اولین کاری که این کرد این بود یه چند تا جاسوس فرستاد، رفت توی کوفه، مردم رو تحریک کردند به جنگ با معاویه. کی این کار رو کرد؟ خود معاویه. یه تعدادی رو جمع کرد، گفت برید آقا مردم کوفه و اطراف مدینه و اینها رو تحریک کنید بیان با معاویه جنگ کنن. این یک. وقتی که این تحریک جنگ اتفاق افتاد، سه گروه موافق جنگ با معاویه بودن. یکی این جاسوس ها بودن، یکی خوارج بودن، سومم یاران خاص امام، اونها هم موافق با جنگ بودن، چون معاویه رو به اصطلاح امروز به تعبیر امام قده سرطانی اون موقع میدونستن دیگه، موافق بودن. بالاخره لشکر امام حرکت کرد، آمد به میدان جنگ. اقدام دوم معاویه اتفاق افتاد. چی کار کرد؟ از اون پولهایی که عرض کردم، یکی از چیزهاش خرج کردن پول بود، عبیدالله ابن عباس رو که پدر دوتا شهید بود، پدر دوتا شهید احضار کرد. بیا به محض این که آمد به جاسوساش گفت بگید تو لشکر حسن ابن علی که فرمانده لشکرش الان پیش ماست برای مذاکره. امام مجتبی تو خیمه است، فرمانده لشکرش پیش معاویه است. امام یه فرمانده دیگری داره، اسمش قیس، ظاهرن اگه اشتباه نکنم. نماز صبح بود، بلند شد، دید بله عبیدالله ابن عباس نیست. همه رو جمع کرد، گفت مردم گوش کنید، چقدر خواص مهم من توی بزنگاه ها. گفت مردم گوش کنید این عبیدالله ابن عباسی که الان نفته پیش معاویه نشسته، فریب معاویه رو خورده، میدونید کیه؟ این آقا همون کسیست که امیرالمؤمنین فرستادش تو مصر. معاویه بسر ابن ارتاد رو فرستاد به ایشون حمله کرد، ای از خودش و خانوادش دفاع نکرد، از بچه های خودش دفاع کنه، بچه هاش رو معاویه کشت، خودش فرار کرد. حالا انتظار دارید ای از امام مجتبی دفاع کنه؟ مردم رو آماده کرد، اما جاسوس ها کار خودشون رو میکردن. خب همزمان با این مذاکرات، کار دیگری که جاسوس های معاویه کردن شایعه صلح بود، نه خود صلحا. شایعه کردن که امام مجتبی با معاویه صلح کرده. خب گفتیم سه تا گروه همراه اومده بودن، نه؟ یکیشون خوارج بودن. خوارج دیدن عجب. هدف خوارج چی بود؟ هدفشون این بود که ما تنهایی زورمون به معاویه نمیرسه، حسن ابن علی رو همراه کنیم، وقتی که کار معاویه رو تمام کردیم میایم سراغ حسن ابن علی. حالا که قراره حسن ابن علی با معاویه صلح کنه، خب اول میریم سراغ حسن ابن علی. چرا بریم سراغ معاویه؟ حمله کردن به حسن ابن علی، امام رو، پای امام رو مجروح کردن. کجا؟ تو لشکر خودش. معاویه رفتند سخنرانی کردند. چی گفتن؟ دقت کنید چی گفتن. گفتن که ایها الناس، حسن ابن علی یادگار پیغمبره، مثلا فرزند رسول خداست، اما چه کنم امروز یاران خودش حمله کردن اون رو بکشن. من معاویه ابن ابو سفیان به خاطر اینکه جلو این جنگ و خونریزی رو بگیرم، به خاطر اینکه اجازه ندم تو جهان اسلام جنگی به پا بشه، در حضور شما این برگه سفید رو میدم، ببرید بدید به حسن ابن علی، هر چی که او بنویسد من میپذیرم. شعار بلند شد، درود بر معاویه، درود بر معاویه، درود بر معاویه. معاویه الان کجاست؟ اوج عزته، اوج اقتداره، کجا؟ تو جامعه اسلامی. حسن ابن علی چه کنه؟ این عزت دروغین رو از بین ببره. کارگزارهای جامعه اسلامی در طول تاریخ دو نوع بودند سروران عزیزم، بچه شیعه ها. یه عده اون کسانی بودند که خواستن به هر قیمتی تو قدرت بمونن، به قیمت مذاکره باشه، مبارزه باشه، جنگ باشه، هر چی که باشد، مهم اینه من رئیس جمهور باشم، مهم اینه من رهبر باشم، مهم اینه من وزیر باشم. اما یه جریان دیگری همواره در طول اسلام بوده و اون جریان این بود که همواره دنبال این بودن که اسلام ارزش داشته باشه، ارزش ها تو جامعه اسلامی پیاده بشه، دین خدا تعطیل نشه. یه عده‌ای حاضرن تو مملکت اسلامی به بهانه این که به قیمت این که اونها حاکم باشن، رسماً تو کتاب‌هاشون می‌نویسن که مشکل ما امروز با دنیا اینه که ما تفکر شیعی داریم. رسماً نوشتن، کرسی رسمی تدریس تو دانشگاه تهران دارن اینا، مشاور بعضی از مقامات هستن اینا. میگه مشکل امروز جامعه ما تفکر شیعه‌گری است. مشاور آقای رئیس جمهور این آقا، این تفکرگاهی هست. این دوتا جریان همواره در طول تاریخ بوده و هست. خب امام مجتبی چه کنه؟ از اوج عزت معاویه رو به اوج ذلت برسونه. وقتی که نامه رو آوردند خدمت امام مجتبی، گفتن معاویه همچین کاری کرده، امام مجتبی اشکال نداره، من صلح رو میپذیرم، ما با توافق مخالف نیستیم، میپذیریم. توافق ما چیست؟ چند تا بند داره. یک، بند اول توافق این است که هست معاویه حق ندارد برای بعد از خودش جانشین مشخص کنه. معاویه اصلا هدفش این بود که حکومت رو سلطنتی کنه؟ معاویه هدفش این بود که نظام ولایی رو از بین ببره؟ معاویه هدفش این بود که نظام خلافت رو هم از بین ببره؟ او دنبال سلطنت بود. حسن ابن علی چی بینویسی؟ میگه مگه معاویه نگفته هرچی حسن ابن علی بگه من قبول دارم؟ این نکته اول. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که اموالی رو که در انبارها در خزائن کوفه هست تحویل به معاویه نمیدن. معاویه فکر نکنه حاکم مشروعه، او با قهر و قلب و زور میخواد این کار رو با تزویر بکنه. فکر نکنه اینجوریه. معاویه میدونید چه نوع آدمیه؟ معاویه یه آدمیه که مردم اینجوری قبولش داشتن. تو تاریخ نقل میکنن، میگن یه روز معاویه سوار اسبی بود با یه بنده خدای دیگری، همراه هم دیگه داشتن میرفتن. همینجوری که میرفتن معاویه صحبت میکرد، اون یکی گوش میداد، یه سنگی حالا از یه بچه کسی پرت کرد، خورد به سر اون بنده خدا، سرش شکست. خود میآمد، اما معاویه هی حرف میزد، گفتگو میکرد. همینجوری که هی حرف میزد، یک بار برگشتید صورت این بنده خدا پر از خونه. گفت فلانی چیه صورتت خونی شده؟ چرا چیزی نمیگی؟ گفت من؟ معاویه داره صحبت میکنه، من حرف بزنم خون میاد که به جهنم بیاد مثلا. معاویه برگشت بهش گفت که چقدر از بیت المال بهت پول میدن؟ گفت مثلا اینقدر. گفت در حقت ظلم شده، به تو باید سه برابر بده. معاویه آدمی بود که گاهی اوقات تو مجلسش بلند می شدن بهش اعتراض می کردن، با لبخند با مردم برخورد می کرد. اینقدر مزور و منافق بود. این شخصیت رو بناس امام مجتبی از اوج عزت پایین بکشه، چیکارش کنه؟ این دوتا مسئله رو نوشت. چند تا مسئله دیگه هم هست، مراجعه کنید به کتاب های تاریخی و روایات، مفصله، نمی خوام وقت گرفته بشه. خب نامه رو نوشتن، امضا کردن، فرستادن، دست معاویه رسید. معاویه وقتی دیدن، دیدن عجب، اولین چیزی که اینجا نوشته کل اهداف معاویه رو برباد داده. مردم رو جمع کرد، رفت بالای منبر، یه سخنرانی دیگری کرد. تون سخنرانی چی گفت؟ گفت آقا بیداریم مردم، حواستون جمعه؟ آنچه که حسن ابن علی نوشته و آن صلح‌نامه‌ای که علی، حسن ابن علی با معاویه نوشته به زیر پاست. صلح‌نامه رو پاره کرد. کجای طول تاریخ شده یه انسانی که به هیچ چیز معتقد نیست متعهد به قرارداداش باشه؟ ببینید تو جهان امروز یک مورد رو پیدا کنید که سازمان‌های بین المللی به نفع مظلوم عمل کردن، یک مورد پیدا کنید. نمونش یمن، نمونش سوریه، نمونش عراق، نمونش افغانستان، انواع و اقسام عالم. ببینید کجا عمل کردن؟ اونها دنبال منفعت خودشونن. وقتی منفعتشون تأمین نشه تعهدی ندارن. این آیه قرآن است که لا ایمان لهم. قرآن میگه این انسانها اصلا به عهدشون عمل نمی کنن. ولو شما توافق کنید با یک کسی که زور داره، حرف حسابم تو گوشش نمیره، بعد منفعت شما رو رعایت میکنه؟ قرآن کریم میفرماید لا ایمان لهم، نه ایمان ها، ایمان. ایمان یعنی به عهدشون وفا نمیکنن اینها، ولو اینکه با شما قرارداد ببندن. رفت بالای معاویه، وقتی که این حرف رو زد، تو عرب ها خیلی بده پیمان شکنی، مردم نفرت از معاویه پیدا کردن، ولی اون کار از کار گذشته بود. یه تعدادی با این صلح آمدن به امام مجتبی، اگر اسم رو ببرم که کیا این جملات رو گفتن، چون میشناسید بعضی از اینها رو تعجب میکنید. خواص یاران امام مجتبی آمدن خدمت امام مجتبی، به ایشون میگفتن یا مذل المؤمنین، تو مؤمنین رو ذلیل کردی. به کی؟ به امام مجتبی. تعجب میکنید بعضی از اینها کیا هستن. خواص یاران میومدن، فشار به رهبری میووردن. یه روز دو تا از اینها آمدن خدمت امام مجتبی که آقا ما یار داریم بریم دوباره بجنگیم. یکی سلیمان ابن سرد خزائی بود، یکی هم آقای اس به نام مسیب. یاراشون رو جمع کرده بودن، آمدن در خانه امام مجتبی. امام هر دوتا رو برد داخل، یه گفتگویی باشون کرد، برای همیشه سکوت کردن. بعضی ها می اومدن به امام اعتراض می کردن، می گفتن آقا چرا این کار رو کردی؟ حضرت می فرمود داستان موسی و خضر رو می دونید چیه تو قرآن؟ بعدن حکمت این رو خواهید فهمید. بعد آقای طه حسین نویسنده مصری می نویسد از زمانی که امام مجتبی این تعهد رو درست کرد، این صلح رو درست کرد، جنبش های شیعی رویش پیدا کردن، رویده شدن. یه روز معاویه و امرؤاس داشتن با همدیگه گفتگو میکردن، به اینجا رسیدن که اگر تونستیم تو صفین کاری کنیم تا علی رو شکست بدیم، اما در ماجرای صلح با امام مجتبی، حسن ابن علی کاری با ما کرد که پشتمون به زمین خورد. معاویه قبل از صلح دیگه هیچ موقع معاویه بعد از صلح نبود. اون چیزی که برای امام مجتبی مهم بود ماندن در قدرت نبود، حفظ عقیده شیعی بود، حفظ ارزش‌های اسلامی بود، حفظ خون شهدا بود. این چکیده ای بود بسیار مختصر از اقدامی که امام مجتبی کرد تا اجازه نده مسیر نظام ولایی، دقت کنید سروران عزیزم، نظام ولایی اندیشه شیعه معتقد به اینه که حاکم اسلامی باید منصوب از طرف خدا باشد و معصوم. در عصر غیبت اگر دست یابی به عصمت نیست، عدالت جایگزین عصمت. اگر امکان نسب مستقیم نیست، نسب غیر مستقیم از طرف امام ملاک حاکمیته. هر کسی که این دوتا خصوصیت رو داشته باشه، نسب از طرف امام معصوم و عدالت رو داشته باشه و تشخیص داده بشه حالا به راهکارهایی که مشخص شده، او تنها کسی است که حق تصرف تو امور رو داره. و الا بقیه نظام ها مشروعیتشون مشروعیت الهی نیست، مشروعیت پذیرفته شده ی اندیشه دینی نیست. آنچه که امام مجتبی انجام داد موجب شد که تشیع همیشه حیات داشته باشه. نکته پایانی این که یادمون باشه هر کسی که کشته بشه شهید نیست. شهید یه ملاکی داره، یه معیاری داره. اگر امام مجتبی اونجا صلح نمی کردن، خب طبیعتا خاندان پیغمبر رو معاویه هدفش این بود از بین ببره. ولی صلح امام مجتبی موجب حیات حضرت ابی عبدالله شد. تفاوتش هم تو این دوتا کلمه بود که معاویه مزور بود، ظاهر و صلاح بود، یزید دیگه اینجوری نبود، راه باز شد برای ابی عبدالله و شد آنچه که هممون در تاریخ دیدیم. خدایا جمله پایانی بنده همین یک جمله رو بگید قبل از دعا. دقت بفرمایید، ببخشید وقت بیشتری امروز گرفته شد. این که آنچه که موجب شد امام به این صلح تن دهد بنابر تحلیل های عمیق سیاسی پایین بودن بصیرت عمومی مردم جامعه بود، نشناختن امام بود. این دوتا مسئله، پایین بودن سطح معلومات خیلی مهم بود. امروز گاهی اوقات توی این شبکه های مجازی یه حرف هایی رد و بدل میشه، آدم بدون تحقیق اونها رو میپذیره. امام مجتبی، این روایت آخر عرضم باشه، امام مجتبی فرمود کم بین الحق و الباطل، به نظرتون فاصله حق و باطل چقدره؟ ها؟ حضرت فرمود 4 انگشت. هر چیزی که با چشمتون دیدید حقه و اگر با گوشتون شنیدید معلوم نیست حق باشه. این ملاک خوبیه که قضاوتمون در مورد بعضی از جریان‌ها قضاوت صحیحی باشه. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. خدایا در فرج امام عصرمون تعجیل بفرما، ایدی ما را ظهور حضرت صاحب العام قرار بده. خدایا رهبر عزیزتر از جانمون رو صحت و سلامت و طول عمر عنایت بفرما. خدایا به کریم اهل بیت مرزای مسلمین رو شفای عاجل عنایت بفرما. حوائج شرعیه جمع حاضر رو برآورده به خیر بفرما. خدایا زیارت خانه خودت رو، زیارت قبر امام مجتبی رو روزی هممون بگردان. خدایا تا ما رو نیامرزیده ای از این دنیا مبر. توفیق انجام عمل صالح، درک معارف دینی رو به ما عنایت بفرما. ثوابی رو از این مجالس به روح پرفتوح حضرت امام، شهدای انقلاب، شهدای اسلام، اموات شیعه، اموات جمع حاضر، بانیان این بنای خیر، بنده حقیر عائد و واصل بفرما. به نبی و آله الفاتحه و صلوات.